بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت حسینی آیات بینات سوره مبارکه فصلت را مطرح می‌کنیم. الان هم سخن به اینجا رسیده است که در آیه 33 ان شاء الله و آیات بعد از آن محضر مبارکتون سخن خواهیم گفت. بعد از آن که به روش‌های مزورانه و مراحل برخورد با پیامبر مکرم اسلام خداوند اشاره فرمود که در نوبت پیشین به تفصیل گفتیم، هنگامی که تطمیع در مورد پیامبر افاقه نکرد، روش کار رو مشرکان به گونه دیگر ترتیب دادن. برنامه‌مون شد که پروژه‌ای رو طراحی کردن که ابتداءً شخصیت پیامبر و متکلم این کلام رو مخدوش کنند. ترور شخصیت رسول خدا آغاز شد و اتهاماتی که وارد می شد یکی بعد از دیگری، شاعر است، کاهن است، مجنون است و و افاقه نکرد. هر آنچه گفتن جامعه خلاف اون رو دید. اونگاه به سوی کلام این متکلم متوجه شدند و سعی کردند که ساحت قدسی قرآن رو از قداست خودش تنزل بدن، اتهاماتی وارد کنند، سخن بشر معرفی کنند، اسطوره و اساطیر بنامند و امثال اینها. این هم اثر نکردیم. پروژه دوم هم موفقیتی در پی اون نبود. لذا به کار اون افتادن، به این فکر در مرحله سوم افتادن، یا اگر اون گام اول رو هم بدانیم در مرحله چهارم، که یه سانسور خبری پیرامون قرآن ایجاد کنند و نگذارند که این کلام به گوش مخاطبان برسد. این آیات رو بررسی کردیم. گفتند لا تسمعوا لهذا القرآن، استماع این نکنید و نگذارید بشنوند، بلکه لغوه در آن کنید، مانع شنیدن این کلام شوید که دیگران نشنوند. اشاره کردیم عزیزان، میبینید اونچه خدای سبحان به زیبایی و وضوح مطرح میکند همان قصه ایست که تا امروز هم جاری است. یعنی تمام اون روش هایی که عمل شد در همون دهه نخستین، دهه های بعد پیرامون نبی مکرم اسلام، سنت جاری است در میان اتباعشون تا امروز. یا ستیزه با شخص پیامبر است و اتهامات واهی، یا ساختن پرداختن به قرآن و خدشه در مطالب و مبانی و خصوصیات اون، یا هم که به شکل واقعا گسترده اون همون بایکوت خبری است که پیرامون قرآن و حقایق قرآن تا امروز وجود دارد. توضیحات بیشتری رو دادم، بسنده می کنیم و ادامه سخن. به این جهت بعد از آن که پایان کار انسان‌های موفق پایدار مستقیم در این مسیر رو مطرح فرمود، در اینجا و من احسن قولا ممن دعا الالله، کیست نکوتر از جهت گفتار از اون کسی که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید اننی من المسلمین و من از مسلمینم. الگویی رو در اینجا حضرت باری تعالی در قبال تمام این درشتی ها و بد اخلاقی ها مطرح می کند که فوق العاده زیبا و جذاب و مهم است. بررسی می کنیم با هم. فرمود و من احسن قولا، کیست از جهت گفتار نکوتر و دارای بالاترین حد حسن. استهزار دارید بعد از اولین مواجهه دیداری که انسان ها با هم می کنند، نخستین حلقه ارتباط با زنجیره کلام شکل می‌گیرد و طبعاً سخن آداب ویژه خودش رو دارد. ما در قرآن می‌بینیم که از حسن کلام کلام به میان می‌آید و سخن به میان می‌آید. کلام می‌تواند دارای حسن باشد، می‌تواند دارای قبح باشد. این حسن اگر مراتبی رو بالاتر طی کرد آنگاه به مقام احسن بودن هم می‌رسد. این سخن احسن الحدیث یا احسن القول هم می‌شود. گاهی در قرآن می‌بینیم تعبیر دیگری برای این جهت به کار برده می‌شه. طیب طیب الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. گاه ما سخن طیب داریم، نقطه مقابل اون گاه سخن خبیث داریم. الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین رو بسیاری از مفسران زبردست به همین معنا دانستند که گفتار زشت از دهان دهانهای آلود است و گفتار پاکیزه از دهانهای پاکیزه برون می آید. پس اساساً خود ماهیت قول حسن قبح دارد عزیزان. حالا این حسن کلام و حسن قول، این طیب بودن قول طبعا ابتدای اون من حیف و از جهت محتواست، یعنی محتوای یک سخن در اون حسن باشد یا قبح باشد. این نکته اول. بعد به دنبال اون میرسد که بالاخره این محتوای شایسته و پاکیزه رو، این آب گوارای دلنشین رو درون چه قالبی ما عرضه کنیم. بعد از حسن محتوایی آنگاه نوبت حسن قالبی میرسد. البته اینها مباحث پیچیده تر عمیق تری رو حتی در خود قرآن و متون دینی دارد که دیگه ما الان در مقام بیان اون بحث نیستیم. این حسن باید باشد، حسن محتوا و حسن قالب. حالا بنگرید به اون چه خدا در اینجا بازگو میکند. و من احسن قولن، این حسنی که در اینجا مطرح می شود ابتداعاً حسن محتواست، اونگاه حسن قالبی به تبع اون. کیست نکوتر از جهت گفتار؟ می توان گفت اینجا استفهامی که مطرح می شه این استفهام نیست، یعنی سؤالی در اینجا مطرح نمی شود که بپرسن کیست نکوتر از جهت گفتار از آنکه چنین و چنان می کند. این ما جنبه من جنبه ما نافیه دارد، یعنی و ما احدون، هیچ کسی نیست نیکوتر و شایسته تر از جهت قول از اون کسی که چنین و چنان می کند. پس اینجا بیان بیان نافیه است، نفی است. استفهام جنبه نفی دارد و اثبات این مقام بالا برای اون مقامی که این سویجگی رو خداوند نسبت به اون تثبیت می کند در اینجا. خب اون کسی که دارای احسن القول است کیست؟ اون کسی که محتوای جذاب و حسن به اوج و غایت در کلام او رسیده است و بهترین شیوه بیان و گفتار رو انتخاب می کند کیست؟ ممن دعا الالله، آن کسی است که دعوت الالله می کند. اولین ویژگی، می خواند به سوی خداوند. استهزار دارید عزیزان که انسان‌ها به هر حال در دنیا هنگامی که مشاهده می‌کنید می‌خوانند به امور مختلفی یکدیگر را، دعوت و فراخوان می‌کنند. پیامبران الهی هیچ هم مهمتی ندارند جز اینکه انسان‌ها را به سوی خالقشون و پروردگارشون دعوت کنند و دل‌های رمیده انسان‌ها را به سوی صاحب دل متوجه کنند. یعنی فراخوان پیامبران الهی و دعوت اونها آن است که قرآن میگوید عجیبو داعی الله، اینها داعی خدا هستند. پیامبران الهی به هیچ امری جز به الله انسانها رو نمیخوانند. اینها انسانها رو به سوی نفوس و جانهای خودشون دعوت نمیکنند. کار پیامبران الهی هرگز این نبوده است و نیست. هیچ کس رو متوجه شخص خودشون نمیکنند. اگر احیانا چنین زمینه های اجتماعی هم در میان پیروانشون پیش آید که پاره از امور مشتبه گردد، اونگاه خواهند گفت ما کنتو بدعم من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر. اشتباه نکنید، این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. بدانید من یه پیامبرم، من یه نذیرم که از سوی خداوند چه میگویم و دارم از خیشتن خیش چیزی ندارم. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء. من غیب ذاتی ندارم، علم ذاتی ندارم، علم من، غیب من، هر آنچه دارم از حضرت باری تعالی است و پروردگار من. اینها مستقیم دعوت به حق می کنند. پیامبران الهی دعوت به الله می کنند، دعوت به دنیا نمی کنند، دعوت به نفس نمی کنند، دعوت به تباقیت ندارند. آنچه در کار اینها سرخط اول و سرمشق اول است همین است: ممن دعا الالله. خب کلمه الله رو که اینجا خداوند انتخاب کرده است، در اینجا نشانده است، زیبایی های خاص خودش رو دارد. استعذار دارید، بارها شنیدید که متکلمین این جمله رو در مورد کلمه الله که کلمت الله هی الاولیا، این جمله رو بازگو می کنند و معتقدند که اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال. یعنی کلمه الله یه لفظ است به جای همه معانی. کلمه الله در بردارنده همه صفات و اسماء حسناء حضرت باری تعالی است، چه صفات جلال او و چه صفات کمال او. یعنی ممن دعا الالله، اینها دعوت میکنن به سوی الله، یعنی به سوی تمام جمال و کمال ممکن در وجود و هستی. این کار پیامبران الهی است ابتداعا. اینهان که احسن قولن، به مقام نکوترین گفتار و سخن رسیدن، اینها دعوت به پلشتی ها ندارند، اینها دعوت به شیطان ندارند، اینها دعوت به نفس ندارند، به تمام جمال و کمال مطلق وجود انسان ها رو دعوت می کنند و می خوانند. بسیار تفاوت است بین چنین نگاهی، فکری، سخنی، شخصیتی و اون چه غیر از این مکتب دارد و دیده می شود. ممن دعا الالله. اما پشتوانه این دعوت به سوی خداوند و دعوت به الله چیز دیگری است: و عمل صالحا. و پشتوانه اون عمل صالح است و عمل صالح. تا زمانی که این پشتوانه عملی نباشد و اون حسن قولی کار خودش رو نمی کند و افاق نمی کند، تا زمانی که این پشتوانه عملی به دنبال آمن الرسول و به ما انزل الی، ایمان این پیامبر به هر آن چیزی است که به شما می گوید قبل از آن که هر نکته ای رو به شما بگوید خود ایمان به اون دارد و عامل به اون هست. و ما ارید ان اخالفکم الا ما انهاکم عنه. این سخنی است که از حلقوم تک تک پیامبران الهی میتوان به زبانهای متفاوت شنید و من اراده اون ندارم. اگر شعیب میگوید، اگر صالح میگوید، من اراده اون ندارم که اون چه به شما میگویم خودم جور دیگر و قسم دیگری رو عمل کنم. فرمود و عمل صالحا، اون کسی که دعوت به خدا میکند، به الله میخواند انسانها رو، و خود عمل صالحا. این ضلع دوم و نکته دوم دیگه من نمیخوام اینجا در عمل صالح بایستم. در یک کلمه، یکی از روزهای محفل هم اشاره کردیم عزیزان، میتوان در یک جمله کوتاه گفت عمل صالح در قرآن یعنی عمل مؤثر، عمل کارا، عملی که لغو نیست، عملی که به تعبیری انجام بشود و خاصیت از اون بیاید یا نیاید نیست. اون عمل مفید، مؤثر، کارا را قرآن عمل صالح می داند. و عمل صالحا سوم، و قال اننی من المسلمین، اون کسی که به سوی خدا می خواند انسانها را، با عمل صالح پشتوانه سازی برای کلام و سخن و تفکرات خود می کند و اونگاه می گوید اننی من المسلمین. این بیان آیه شریف دو معنا دارد که می گوید من از مسلمینم. ابتداعا می دانیم که مراد از مسلمین در اینجا اسلام اصطلاحی نیست. آن نیست که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این اسلام همانی است که خداوند ابراهیم را مسلمان می‌نامد. این اسلام همانی است که توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. خداوند از زبان یوسف صدیق می‌گوید که توفنی مسلمن، خدایا من مسلمان بمیران. این اسلام لغوی است به معنای واژه الاسلام و التسلیم. به تعبیر امیر المؤمنین اون تسلیم شدن به خداوند است. و این به این معنا و اننی من المسلمین، و میگوید من از مسلمینم، یعنی تمام اون چه میبینید اگر زبان باز میشود تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد، حرف ما خواهی اگر از حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. این کلام مبرز ابراز بیرونی میکند، اون عمل مبرز ابراز میکند چه چیزی را؟ این تسلیم و قرار جان و دل را. و اننی من المسلمین، میگوید که من به تمام وجود تسلیم حضرت رب شدم، جان و دل آرام به قرار الهی شده است. اگر دل تصرف حضرت دلدار داده شد، اگر جان و روح انسان تسلیم حضرت پروردگار شد، باید این خروجی ها باشد، باید این عمل صالح بیاید، و باید اون قول احسن و اون سخن زیبا از دهان چنین جان تسلیم شده ای برای حضرت رب دیده شود و مشاهده شود. و قال اننی من المسلمین، پس دقت فرمودین سه جمله رو گفت در اینجا حضرت باری تعالی. کیست نگوتر قولن؟ یعنی سخن چه کسی رو گوش میکنید؟ به چه کلامی استماع میکنید؟ وقتی خدمت عزیزان اشاره میکردم من از خائلا ناطقن فقط ابدا، انکان ناطقن عن الله فقط ابدا الله، و انکان ناطقن عن الشیطان فقط ابدا الشیطان. هر کسی که گوش فرا می‌دهد بگوینده، این نه صرف این که پای صحبت کسی می‌نشینید، یعنی این که مکتبی را، فکری را، عقیده‌ای را دارید می‌گیرید از کش. قول یه معنای اون در قرآن یعنی باور، یعنی عقیده، بسیار مهمه این. و اسقا الا ناطق فقط ابدا، اون کسی که گوش می‌سپارد به یه ناطق و سخنگو و قولی، گویا او را عبادت می‌کند. اگر او از خدا می‌گوید عبادت خداست، اگر از شیطان می‌گوید عبادت شیطان است. نیکوترین گویندگان که فرا می‌خوانند انسان‌ها، اونها که به خدا فرا می‌خوانند، یک اونگاه خودشون پشتوانه عمل صالح می‌بینید اون چه می‌گویید در وجود اینها و شخصیت اینها. اینها دعات الناسن به غیر السنتکم، نیاز نیست زبان در کامشون فقط به کار آید، اندام و جوارح و وجودشون گواه این معناست که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. و اونگاه و قال اننی من المسلمین، راز توفیق اصلی تسلیم شدن به حضرت رب و حضرت پروردگار است. یعنی سه نکته اساسی در اینجا مطرح میشه که مؤلفه ها و شاخصه های کار رسولان الهی، اولیاء خدا و هادیان، راهنمایان، عالمان ربانی و مبلغان حقایق و شرایع الهی در طول تاریخ است. اگر این چنین باشد هست این معنا، و الا جای آن خالی است. فرمود و قال اننی من المسلمین. یه احتمال دیگه هم اینجا مفسرین نگفتن، من عرض میکنم که شاید این هم بد نباشه، این جمله و قال اننی من المسلمین ادبی است که در بسیاری از موارد در قرآن میبینیم. ممن دعا الالله، دعوت به خدا، عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، در بسیاری از موارد مشاهده میشه وقتی سخن به اوج میرسد، ستوده میشود انسانی، مقاماتی رو احراز میکند، سریعا باز برای اینکه امری مشتبه نشه که ابتدا سخن اشاره کردم، یه جمله گفته میشود که ذلک فضل الله، هذا من فضل ربی است. این به خاطر آن است که لیبلونی اشکر ام اکفر، این به خاطر این است که کفر و شکر من رو خداوند سبحان ببیند. اگر وجود نازنین ختم رسولان میگوید انا سید ولد آدم، روایاتی است که فریقین نوشتند، شیعه و سنی، انا سید ولد آدم، سریعا به دنبال آن میگوید ولا فخره، من آقای فرزندان آدمم. آن میگه ولا فخره، این بره افتخار نگفتم، این نیست الا موهبت حضرت رب. می شکنند این بزرگان شاخ غرور احتمالی و اعجاب به نفس رو. این بسیار نکته مهمی است در کار مردان الهی. و قال اننی من المسلمین، اینها که دعوت به حق می کنند و این پشتوانه عملی رو دارن، بعد سری میگن اننی من المسلمین، ما کاری نکردیم، ما دوش در خیل غلامان رهش می رفتم، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، ما در میان مسلمین از زمره مسلمانان هستیم، اگر اونچه داریم از برکت این مکتب داریم، اونچه داریم از بستر مهیای این مکتب فراهم کردیم، مسئله شخصی و نفسی نیست که چنین چیزی برای ما وجود داشته باشد. و قوله ننی من المسلم. حالا شاید محفل ما بیش از این اقتضا این مقام نکند عزیزان، این یه الگوی عجیبی رو خداوند داره اینجا مطرح میکند برای اون کسانی که میان تو وادی و میخواهند به نوعی این فصل ارتباطی رو با جامعه برقرار کنند. بهترین سرمش رو در اینجا ذات حق نشان میدهد و تعلیمشون میدهد، چون میدانیم به هر تقدیر عالی‌ترین و جذاب‌ترین و مؤثرترین ارتباطی که انسان‌ها میتونن با هم داشته باشن ارتباط هدایتی است عزیزان. اون جمله زیبای پیامبر به امیرالمؤمنین علی به یمن میروی، بدان اگر یک نفر رو به سوی خداوند هدایت کنی در این سفری که بر من میروی و باز میگردی، از هر اون چه خورشید بر آن بتابد برای تو خیر و اون فزونتر و بیشتر خواهد بود. این ارتباط عجیب ترین فصل مشترک است در میان انسان ها، اما با آداب و شرایط و خصوصیاتی که دارد. گاهی در آداب دوستی داریم دوستانی که حتی چهره اونها و نگاه اونها خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، بهترین دوستان شما اون دوستانی هست که وقتی به صورتشون نگاه میکنید یاد فضیلت ها، یاد حقایق، با کلامشون می نشینید یاد ارزش ها، یاد معنویت ها، خیر ها، فضیلت ها می افتید. و شر رو اخوانکم، بدترین دوستانتون ها هستن که وقتی به اینها نگاه می کنید یاد گناهان گذشته و آینده، یا آقای والای منبر می گفت خدایا گذشتگان دیروز و گناهان دیروز و امروز و فردای ما را بیامرز، یعنی امید به فردا هم بود برای گناه مثلا. اون کسی که نگاه به چهره او شما را یاد معاصی می اندازد، یاد زشتی ها می اندازد، پای محفل او می نشینید، با این دوست سخن می گویید، کلام او تیرگی بر جانتون ایجاد می کند، اینا شر رو اخوان کن، بدترین دوستان شما هستند، اینا دوست نیستند، اینها دشمنان جان و ایمان شما خواهند بود. خب این ملاک رو قرآن در اینجا مطرح می کند، اون کسی که انسان رو به سوی خدا می خواند، گفتار او بهترین گفتار، عمل او پشتوانه و آنگاه بی ادعا، بدون اینکه ادعا باشد، بدون اینکه دکانی باشد، و قال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن. خب به دنبال این، با توجه به زمینه هایی که دیروز خواندیم، با توجه به اون چه مشاهده شد، اون لغو و برخوردهای شنیعی که با پیامبر شد، و اینکه در این وادی و در این میدان هدایت اگر پای کسی بگذارد در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این وادی وادی پرسنگلاخی است، این وادی وادی آسانی نیست، و مشکلاتی که به دنبال دعوت الالله می آید، عمل صالح میاد، چنین روشی به دنبال اون مشکلاتی دارد و پیامدهایی. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن. بسیار نکته زیبا و عالی رو خداوند در اینجا مطرح می کند، فوق العاده تکان دهنده و آموزنده برای جامعه اسلامی است عزیزان. ابتداعا فرمود ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، مساوی نیست، یکسان نیست حسنه و سیئه. کلمه حسنه در اینجا صفت است، یه موصوف منظوف دارد، مانند سیه، الفعلت الحسنه، القیلت الحسنه، گفته شده، قول حسنه، عمل حسنه، عمل یا قول سیه، میتواند این صفت اینها باشد. یکسان نیست حسنه و سیه. خب آیا این نکته ایست که خداوند به ما آموزش دهد؟ آیا این نیاز به آموزش دادن است؟ از کدام وجدانی سوال کنید انکار این معنا میکند؟ چه حسنه و سیئه با هم تفاوت دارند، یکسان نیستند. مانند این گزارهای این چهنی در قرآن میبینید، آیا ظلمت و نور یکسان است؟ خب کی مدعی این معنوست؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. از اونها هم که نمیدانند، از خود اونها هم سوال کنید، میگن ما کجا، اونها که میدانند کجا، اونها که میدانند که به طریق اولا مشخص است. یعنی گاهی یه سوالات این چنینی، یک گزارهای این چنینی در قالب سوال مطرح میشه که آنچه در جوی میرود آب است، این مشخص روشن مطلب. حالا چیه این؟ ببینید در این موارد خداوند یه پیش زمینه ایجاد میکند، یه وجدان بشری رو به کار میگیرد، اندیشه خود انسانها رو فعال میکند، اقراری، اونگاه به دنبال اون تثبیتی و سخن بعدی میآید. این یه روش بسیار زیبا. فرمود ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، شما که منکری نیستید، آیا ام نجعل المتقین کالفجار، آیا تقوا و فجور یکیست؟ همونها که خودشون به نوعی مشکلات اخلاقی و غیره دارن، در خلوت خودشون وقتی خوبان رو میبینن و یاد اونها میفتن میگن احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا، از خوبان نیستیم، ما امیدواریم که از خوبان باشیم، امیدواریم که خداوند به ما صلاح و سداد عنایت بکند. خب فرمود ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، حالا چه بکن؟ خوبی و بدی یکسان نیست. چه چیزی رو میخوای تعلیم بدهد حضرت پروردگار؟ ادفع بالتی هی احسن. اگر سیئه و حسنه یکسان نیست، اثر و باستاب سیئه و حسنه یقینا یکسان نیست. پیامبر روشی که اینجا باید پیش بگیری و آموزش بدی به پیروان خودت این است، برای این که بخواهن فضای جامعه رو فضای حسنه کنن، خوبی ها و نیکویی ها و زیبایی ها در جامعه مهیا شود، ادفع بالتی هی احسن، دفع کن به آن چه که آن احسن است. تو همینجا، اما در آیات دیگر داریم ادفع بالتی هی احسن السیئة، دفع کن به آن روشی، به آن سخنی، با آن برنامه‌ای که نکوتر است سیئه را. راه مقابله تو با سیئه حسنه باشد. یعنی چه؟ این چه معنایی است که حضرت حق بازگو می‌کند؟ خب بالاخره ما در ذهنمون این نکته رو داریم، از خرد ادبیات ما هم این باران می آید که محتسب خم شکست و منصر او، سن به سن و الجروح و قصاص، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. این که ادبیات ماست دیگه. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اینها که جاری بر زبان ماست و میگوییم، اما نقض صریح این رو خداوند در اینجا به پیامبرش تعمیم میدهد. ادفع بالتی هی احسن. پیامبر سیئه ای که در جامعه میبینی، سیئه کلامی و رفتاری را اگر میخواهی بزدایی، این سیئه را، راه آن مقابله با سیئه نیست. رفتار غیرقانونی را نمیتوان با غیرقانون پاسخ داد. رفتار غیرقانونی مقابله قانونی میخواهد. رفتار زشت مقابله زیبا میخواهد. اگر میخواهی که از میان برداری، اگر میخواهی قضایا شخصی باشد، اون قصه چیز دیگری است. توضیح بیشتر میدم. اما نکته بسیار مهمی که در اینجا دیده میشه این عزیزان، فرمود ادفع بالتی هی احسن. شاید این نکته اول گفته بشه بهتر باشه. محضر مبارکتون، ما در لغت عرب دفعی داریم و رفعی داریم، نفرمود ارفع، فرمود ادفع، نفرمود رفع کن، بیان شد دفع کن پیامبر. تفاوت این دو چیز، گاهی در مبحث تقوا این بحث رو من خدمت دوستان اشاره کردم، دشمن می آید وارد سرزمین ما می شود، به خیال خام فتح سه روزه حمله خودش را آغاز می کند، مرزها دریده می شود، زیر پا گذارده می شود و خاک کشور زیر پای دشمن قرار می گیرد. اینجاست که غیرت ها می جنبد و ضعف به صحنه می آید، بازو به بازو می دهند شیر مردان مقابل دشمن می ایستند و از آب و خاک برونش می افکنند دشمن رو. نام این رفع العدو است. اما گاهی این مرزها اونچنان مستحکم و مرزداران پرسلابت که اجازه نفوذ رو به دشمن نمیدهند هرگز، نام این دفع العدو است. اینجا جاییست که دشمن رو دفع میکنید، اون مقام اول رفع میکنید. گاهی انسان اون دقت و مراقبت لازم رو نداره، بالاخره مبتلا میشود به پاری از بیماری ها و امراض. دیگه اینجا تند به ناز طبیبان، نیازمند مباد وجود نازکت آزرده از گزند مباد، بالاخره شد. اینجا سیستم درمان است و بالاخره طبیب و حاذق و بیمارستان و غیره، طول درمان و این بیماری از وجود شریفت عزیز من به در می رود. نام این رفع المرض. اما گاهی جوری زندگی می کنی، در خوراک و تغذیه و مشی و بهداشت و مراقبت های لازم کافی و انچنانی که هیچگاه بیماری به سراغ تو نیاید. نام این دفع المرض است. دقت فرمودید فرق بین دفع و رفع. حالا یه مثال دیگه هم بگم، بالاخره یادی نداره چون این روایت هم زیباست در این جهت. یه جمله‌ای داریم، ترک الذنب احون من طلب توبه. بالاخره انسان گناه میکند، ناکرده گناه، در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من و تو چیست بگو. بله انسان گناه میکند، بعد هم خداوند درب رو باز کرده است، آغوش رحمت الهی گشوده است و این توبه مهیا در باز ابواب حول سائلین مفتوحه گشاده است پیش روی انسان ها. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا عجب دوست میدارد بندگان رجوع کننده خودش رو. اما عزیزان هنگامی که این رشته ارتباط پاره شد، مجدد دوخته شد، مانند اول نیست. ترک و ذنب احوان من طلب توبه. وقتی انسان خطایی میکند برمیگردد، این میشه رفع و ذنب. اما هنگامی که با تقوا عمل میکند، تقوا یعنی این، هنگامی که جوری عمل میکند که نمی لغزد پا، به دام شیطان گرفتار نمی آید، مبتلای به عصیان نمی شود، میشه دفع و ذنب. دفع و ذنب تقواست، تقوا یعنی دفع و ذنب. جوری عمل می کند که چنین حالت خوشی در وجود او دست می دهد. حالا با این سه مثال برای تبیین واژه ادفع بالتی هی احسن، پیامبر دفع کن به شیوه حسن سیئه را، یعنی قبل از این که مقام رفع باشه ابتداعا مقام دفع، یعنی شما جوری عمل کن که پیشگیری از وقوع سیئه باشد، فضا رو برای سیئه مهیا نکن. ببینید در بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره کردیم، شما همیشه در قرآن تقدم با کدام یکی از این دو گزاره است؟ امر به معروف، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. همیشه حق تقدم با معروف، امر به معروف اونگاه نهی از منکر. چرا؟ این یه ترتیب بسیار منطقی است که مشاهده میکنید، یعنی تا زمانی که ما فضا رو مهیا نکنیم برای معروف، نمیتونیم سفره منکر رو عزیز من جمع کنیم. وقتی موفقیم در ستیزه با منکر، زدایش منکر، که شما نشان داده باشید راهی رو، بعد این راه رو ببندید. شما تا زمانی که مسیر رو باز نکردید چطور میخواید این مسیرهای دیگر رو ببندید و موفق باشید؟ نمیشه. ابتداعا باید معروف رو ببینند و الا چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. شما بستر رو آماده کنید، فضای جامعه رو به سوی معروف سوق بدید، اونگاه برای زدایش منکر هم موفق خواهید بود. خیلی زیباست. اینجا بحث همینه، ادفع بالتی هی احسن. پیامبر جوری سیاست گذاری کن، جوری سخن بگو، جوری عمل کن که سیئه را دفع کنی، یعنی فضا و شرایط برای ایجاد سیئه پیش نیاید. اگر من اینو بخوام یه مقداری خردش کنم از او ابعاد کلانش، واقعا ببینید با سخن و رفتار میتوانیم زمینه ای را برای شر بعدی ایجاد کنیم، میتوانیم آنچنان را آنچنان تر کنیم، میتوانیم زدایش زمینه برای شر بعدی. یک کلمه، یه جمله بازگو میکنید به دنبال آن آفت ها میآید، شراره ها ایجاد میشود با یه جمله. اینو زیاد میبینیم متاسفانه تو ادبیات محاوره اجتماعی خودمون، این دوست به اون دوست، این رفیق به اون رفیق، یا غیر اون در مقام عداوت، یه جمله به هم میگن که میبینید آتش ها رو افروخته میکنن. من شأن مجلس فراتر از آن است که من بخوام مثال بزنم خدمت دوستان عزیز، اما با زدودنش، با دفعش، میبینید شرور بعدی، سوانه بعدی، مشکلات بعدی در کوچه بازار میبینیم، در برخوردهای دو ماشین، دو وسیله نقلیه با هم میبینیم عزیزان، در یه صحبت بین زن و شوهر میبینیم. وقتی حریم پاس داشته نمیشه، ادفع نیست روش این سخن گفتن. این آیه جایی و محلی از اعراب ندارد. یه جمله خانم، یه جمله آقا، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی، چه اتفاقاتی در این خانه میفتد و چه آبروها از این خانواده و از اون خانواده هزینه میشه و خرج میشه. وقتی نیست این سیاست، فرمود ادفع بالتی هی احسن. بعد میدونی چه اتفاقی میفتد؟ هر روش حسنی که تو پیش میگیری در برخورد با سیئه، هر کلام نیکی رو که تو واگو میکنی در مقابل کلام زشتی که گفته میشود پیامبر، نتیجه اون میشود که فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، اونگاه اون کسی که بین تو و بین او دشمنی و عداوت است، بدل میکنی او را به دوست. ولی یه حمیم که یه توضیح میخواد اول بگم، بعد این دو واژه رو بازگو میکنم خدمت دوستان. از این پیام مهمی است که خداوند به ختم رسولان محمد مصطفی گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان، این حدیث شریف که میفرمایید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو به اون قله نهایی برسانم. اشاره میکنیم ما گاه اخلاق داریم گاه مکارم اخلاق داریم عزیزان، این دو با هم متفاوت است، یکی نیست زیبایی اون و شکوه اون. کار با اونجا میکشد که شما مورد اهانت و توهینی قرار میگیرید، حس انتقام در وجود انسان میاد، دیگ نفس میجوشد و منتظر آن هست که در اولین فرصت مناسب زهر خودش رو بریزد به تعبیر ما و ضربه خودش رو بزند و مقابله کند با اون اهانت و توهینی که شده است، با اون ضربه ای که دیده است، در پی انتقام است. توجه داشته باشید در مورد انسان ها عرض میکنم، چون در مورد صفات الهی فرق میکنه اصلا کلمات، میدونیم که مبنای نامیدن صفات الهی به لحاظ قایات هست نه مبادی، بحث مفصل کلامی داره این، یعنی در صفات خدا مقدمه نیست نتیجه هست. خدا غضب میکند، ما یه صحنه رو میبینیم خونمون به جوش میاد، خلقمون جور دیگری میشود، غضب میکنیم، این مقدمات اون نتیجه. بعد که غضب میشود چه میشود؟ ضربه رو میزنیم طرف رو ناکار میکنیم. خداوند غضب میکنه، خدا مقدمات نداره، بلکه نتیجه غضب در مورد ذات الهی میشه غضبش. رحمت دلمون میسوزد، عواطفمون قلب میشکنه، دست میکنید کمکی میکنید، خدا رحمت میکند، خدا مقدمات نداره تو صفاتش. صفات الهی به لحاظ القایات است لل مبادی، لذا اگر در مورد خداوند هم عزیزون زنتقام است، اون چیز دیگری است. انتقام در مورد ما انسان ها این کار شخصی، یعنی من شخصا خودم دست به کار میشم، این شدت غضب دوروییمو نمیتونم کنترل کنم، بعد اونگاه به صحنه میام. این قدم اول انتقام، کار میکنم با نفس خودم. الان در ادامه آیه میبینیم راهکار رو مطرح میکنه خداوند سبحان. شکیبایی میکنم، مسلط بر نفس، ول کاظمین الغیظ، کظم غیظ میکنم. بیخ این مشک، وقتی این بیخ مشک آب رو میگیرند، نام این کظم تو سقا که نمیذارن آب بیاد از مشک بریزه، کظم تو سقا. به ذهن آمد داخل پرانتز اون صحنه ای که طعان محاربی نقل میکند، علی ابن طعان محاربی گفت من از یاران حر بودم، دیر رسیدم، انگامی که رسیدم دیدم حسین ابن علی و یارانش ظرف های آب رو نهاده اند، نه برای سپاهیان حر بلکه برای مرکب های اونها هم آب رو مهیا کردن. من رسیدم و دیر رسیده بودم، دیدم خود این بزرگ انسان اومد مشک آب رو به دست من داد، گفت بگیر، اما چون خسته بودم تشنه بودم از بیابان آمده بودم، دستم می لرزید، آب می ریخت. فرمود خنس راویه، من نفهمیدم این لغت حجاز را، یعنی فرمودن بیخ مشک رو محکم بگیر، نفهمیدم. بعد فرمود اکظم السقا، کظم کن این سقا را و ساقیه را. بازم دستم توان نداشت، دیدم خود وجود و مبارکش آمد بیخ مشک رو گرفت تا من به مقداری که میتوانم آب بنوشم، اما زان تشنگان هنوز به عیوب میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. کظم موفق میشه، ول کاظمین الغیظ، بیخ مشک رو میگیرد، بیخ نفس رو میگیرد، حالا کظم نفسش میکند، غضبش رو کنترل میکند، از انتقام میره بیرون. اسم این چیست؟ این خلق پسندیده است که انسان بتونه این حس انتقامش رو نسبت به یه رفتار دیگری کنترل کند و مهار کند این حالت رو. اما خب در این حال فردا روزی میبینید این آقا رو، این فرد رو در مجامع دیگر، امروز نه سال دیگر، سال آینده، یه نگاهش میکنید میگید این همونه که من بخشیدمش، این همان است که من از او گذشتم، این همان است که چنین سخن زشتی و رفتار ناپسندی رو نسبت من روا کرد. اینجا ما اخلاق داریم اما مکارم اخلاق نداریم. اینجا ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، اینجا جایی است که اگر انتقام رو کنار گذاشتید و عفو کردید و گفتید در عفو لذتی است که در انتقام نیست، مرحله بعدی میاد صفر. اگر این آب لیوان رو من کامل بریزم که جرعه درون این ظرف نماند، نام این صف است. اگر این صفحه دل رو باز کردم، تمام کینه رو از این دل بیرون آوردم، برون ریختم، نام این صف است. اگر جوری شد که فردا این فرد رو دیدید با دیگران تفاوتی نداشت، همینی که با شما چنین معامله کرده است، اینجا میشه مکارم اخلاق. این میشه مکارم اخلاق. مایلید یه پله بالاترش هم بریم، یه گام دیگر هم بشنوید، ببینید در مورد ذات باری تعالی این رو داریم. انسان زشتی میکند و خطا میکند، اشاره کردم، بر میگردد میگد استغفر الله ربی و اتوب الیه الا من تاب و آمن و عمل صالحا. خدا هم میگوید اون کسی که توبه میکند، رجوع میکند و عمل صالح میکند، خداوند چه میکند؟ محو میکند. محو میشه. محو به حدی که صف هم میشه نسبت به از باری تعالی، یعنی به گونه ای میشود که فردای قیامت بسیاری از کسانی که خطاها و زشتیها رو انجام دادن، هیچ سابقه چنینی نزد ملائکه و فرشتگان ضبط و ثبت کننده ی عمل هم ندارند. یعنی خطاب میرسد به اونها که ثبت کردن، ضبط کردن. اذی تلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتید. و همونها هم که ضبط کردن میگد اکتما، این مکتوم است. به اینها دستور نسیان داده میشه، یعنی اون ملائکه اصلا چنین خاطری رو از این کس ندارند از گناهو. گاهی شما تو ذهنتون میاد خدایا الا تفزحنی الا روز الاشهاد یوم القیامه، فردا پیش روی پیامبر چه کار کنم اگر رسول خدا من بگه تو چرا اینطوری بودی، تو که نامت نام من بود، تو که خاندان تو این چنین بود، از تو دیگری چرا؟ کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. این خجلت رو هممون داریم، صراحت روایات معتبر داریم. به گونه ای میشود که جز خداوند و فاعل اون عمل کسی از این عمل خبر ندارد، فقط خدا میداند. همون بیان عامیانه ای که خداوند داشت چطور دیدی ندیدی میشه، چنین حالی دست میدن. بیا یه پله بالاتر، این کمه برای انسان تائب حقیقی و رجوع کننده حقیقی. نه تنها عف میشود، نه تنها صف میشود، بلکه میرید سراغ سوره مبارکه فرقان، میخوانید اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اولائک یبدل الله سیئات حسنات. این مثال رو من همیشه میگم، این پرونده روی میز قاضی محترم است، تمام این سوابق داخلش از 50 برگ 100 برگ، هر کدام که نگاه میکنید عجیب از کار رو مشکل میکند. تبدیل اینه که شما این 50 برگ رو بردارید، اما نمیشه این پرونده خالی باشه، این تبدیل نیست. وضع و شی مکان شی ان آخر، باید این 50 برگ رو بردارید، 50 برگ دیگه بگذارید. خداوند این کار را میکند. یبدل الله از اسامی ذات باری تعالی چیست؟ یا مبدل السیئات بالحسنات. یعنی خدا نه تنها میبخشد، نه تنها معفو میکند، بلکه این 50 برگ سیئه رو برمیداره، 50 برگ حسنه جای اون میگذاره. با چه ملاکی این رو میخواییم درکش کنیم؟ یا مبدل السیئات بالحسنات، این صفت زیبای حضرت باری تعالی. حالا ببینید تخلقو به اخلاق الله، همین اخلاق الهی در مورد انسان ها. میبخشید، فراموش میکنید مطلقا، این کمه. خدا چیزی بالاتر از این هم داده است به ما در مکالم اخرا، و اون اینه که فردا که چنین روزی را میبینید، این فردی رو میبینید که مشکلی دردی به سر او آمده است، پیچی در کار و زندگی او افتاده است، اولین کسی که دستش رو میگیره، اولین کسی که بازوش رو میگیره شمایید، اولین کس شمایید تو اونجا. گاهی من این مثال برای دوستان اهل بازار دارم، خیلی کسی نشسته است میگید این تو بازار نشسته است و فلان اینا، جمع میشن دوستان، میان چه کارو جمع میکنن، یا ما به یک دهم راضییم، اون میگه به چی؟ این کارا رتق و فتق پیدا میکنه، اهل خیر هستن در بازار، این کارو انجام میدن. اما یکی از دوستان هست میاد خلوت میشه مجلس، تمام چه کارو بهش میده، میگه نخواستم من چی ازت بخشیدم. خلوتتر میشه، جمع صداش میزنه، میگه فلانی تو 2 سال نشستی کار نکردی، من میدونم 4 تا دانشگاه آزادی داری، فلان داری، چی داری، من میدونم زندگی تو مونده، اینم قابل نداره، امور را اداره کن، یه چیزی هم میگذره میده. این چیه؟ مکارم اخلاق است عزیزان. انما بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ادفع بالتی هی احسن. بعد چه اتفاقی میفتد؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوه. پیامبر بدون با این روش دشمنی ها، کینه ها، اقراض، پلشتی ها، فضای ظلمانی جامعه رو نورانی میکنی، روشن میکنی، پاکیزه میکنی. اونگاه اون کسی که بین تو و بین او عداوت بود، سایه ای تو رو به تعبیر عامیانه ما با تیر میزد، این میشه کسی که کنه ولی یا حمیم، ولی تو میشه و حمیم تو میشه. خوب دقت کنی زیبایی واژگانی قرآن رو. کلمه ولی اینجا معنای لغوی دارد، یعنی قریب، یعنی اون کسی که نزدیک. نه. اما ما نزدیکانی داریم که این نزدیکان بودن و نبودنشون متاسفانه برای ما تفاوتی ندارد. یه پسرعمویی دارید شما که هر 20 سال هم رو مانند بعض از ستارگانی که رد میشن هر چند سال یه مرتبه هم رو میبینید، مثلا گاهی در بازار و کوچه هم رو میبینید، که بودن و نبودن ایشان برای شما در طول زندگیتون هیچ تفاوتی نداشته است، اما رحم شماست، قریب شماست، این بالاخره ژنتیک شما رو دارد، این نمیدانم فامیل و نسب شما رو دارد، اما ولی شماست. اما این ولی هیچ خاصیتی در وجودش نیست، این قریب برای شما. اینجاست که میگید هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. پس ما گاه ولی داریم، اما خاصیتی از این ولی نمی آید، از این قریب خاصیتی نمی آید متاسفانه. اما اون ولی ولی است که به دنبال اون چه باشد؟ حمیم باشد. کلمه حمیم، حمیم مشدد، هر کجا که می آید شدت و داغی رو می رساند. به سر این اردبیل تشریف می برید، اون چشمه های پرخاصیت آب گرم معدنی رو می بینید، نام اون در لغت عرب حمه، حمه از همین ماده میاد، از همین ماده حمام، از همین ماده حمیم. با اون دوستی که با سوز شما می سوزد، با غم شما غمینه، چهره شما چهره اوست، مشکل شما مشکل اوست، به چنین دوست و قریبی ولی حمیم گفته می شود. اونگاه اون دشمن و اونچنانی تبدیل میشه به ولی حمیم. اگر این روش رو پیاده کنی پیامبر، اگر بدین شیوه عمل کنی، البته میدونیم هر چند سخن خطاب به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. اما یا که اعنی وسمعی یا جاره، اینجا خطاب امته، خطاب اول خدا پیامبر مطرح میکند. فرمود فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. اما این روش کار کارستان است و کار مردان مرد، پیش زمینه هایی دارد، یه مایه هایی میخواهد که کسی در این وادی پا بگذارد، چنین پاکیزه عمل کنند. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. لذت ببرید چی میگه خداوند سبحان. و ما یلقاها، دریافت نمی کند، داده نمی شود این خصوصیت به کسی، الا الذین صبروا، یک، مگر آنها که به مفهوم صبر نائل شدند. اگر کسی بخواهد چنین روشی رو پیش گیرد، کسی باشد که دعا الالله عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، ادفع بالتی هی احسن، دفع سیئه با حسنه بکند، از پیش نیازهای اولی که وجود او می طلبد صبوری و شکیبایی است، البته با همون معانایی که همینجا خدمت دوستان حقیقت صبر رو بازگو کردیم، اون معنایی که حبس النفس علی ما یقتضیه العقل و الشرع. تو هر میدانی که وارد میشید عزیزان به موانعی میخورید، موانع یا بیرونی است یا درونی است، تک تک این مانع ها میتونه ما رو پس بزنند، دست برداریم از عقیدمون، از دینمون، از شرفمون، ناموسمون، وطنمون، آبمون، خاکمون، اهدافمون، آیندهمون، اقتصادمون، معاملاتمون. این موانع میتونه ما رو پس بزنه، مانع درونی، مانع بیرونی. تو وادی تقوا اومدی، این آقا جوان میخواد اینطور باشه، یه مانع درونی میاد براش میکشد، و عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم،
بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنه؟ این مانع درونی میاد. توجه دارید؟ مواجهه انسان با موانع درونی و برونی از اون پدیده‌ای تولید میشود به نام صبر. صبر نقطه تلاقی انسان با موانع است. حالا اینجا در برخورد با موانع بیرونی و درونی که شما رو متوقف میکند، یا عقب نشینی میکنید یا عاقلانه با بهترین روش ها از مشکل و مانع عبور میکنید. اسم این صبر. صبر مواجهه عاقلانه و مشروع با مشکلات و موانع درونی و برونی در زندگی است. این حقیقت صبر عزیزان، نه اون مفهوم انفعالی و بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم، نه اینها نیست. اون صبری که شما میبینید که و بشر صابرین است، اون صبری که میبینید برای ایمان مانند سر نسبت به تن است، یعنی سر بدون تن، تن بدون سر چه معنا دارد؟ ایمان بدون صبر معنا ندارد. چنین مفهوم بلندی است که گفته میشه. فرمود ولا یلقاها الا الذين صبروا. اگر کسی میخواد این شیوه بود، این صبر داشته باشه، بود شکیبایی، تحمل، ظرفیت رو تو وجودش بالا ببره. باز اشاره کردم گاهی لطیفه، ببینید این مرغ‌ها این سنگا میاد تو دونشون میندازنش، این رو واردش میکنن تو سنگدانشون. به سنگدان این مرغ‌ها یه طیوری داریم که این تو بحث حلیت و حرمت مطرح میشه تو فقه، میگن طیور ذات حواسل. حواسل جمع حوصله، یعنی سنگدان. حوصله. دوست نباید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. میگن عجب فلانی کم حوصله است، یعنی قوه سنگ شکنی ضعیفی داره، تحمل نداره، نمیتونه سنگای وادی رو تحمل کنه، زود پاش میخلد، عقب نشینی میکند، مینشیند، دست از دینش و ایمانش و شرفش میکشد، حوصله نداره. صبر حوصله هست. اون تحمل، ظرفیت برخورد، مواجهه با مشکل، عاقلانه صبورانه از مشکل عبور کردن. فرمود اینها چنینن، ظرفیت دارن، لذا متحمل میشن، میپذیرن خیلی از چیزها رو، اما روش منطقی و عاقلانه شون جواب میدهد. اما این کافی نیست. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. مفسرین نظام نوعاً میگن و اونهایی که داده شدن حظ عظیم، بعد میگن این حظ عظیم توش همون صبرم هست، تقوا، همه چی. اونهایی که دارن این صبر و تقوا و بهره عظیمی از سوی خدا، این روش رو دارن. من عرض میکنم که شاید اینجا معنا چیز دیگری باشد. اون حکایت رو که بارها شنیدید و ما هم گفتیم، و بالاخره کار بانجا میکشد وقتی که اون روش رو لقمان انجام میده و اون خربزه تلخ رو میخورد، بعد اون ابیات رو شما میشنوید در مثنوی که از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت نسها زردین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاو بنده میکنند، از محبت مرده زنده میکنند. بعد یه بیت میاد، این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. محبتی که زیربنای اون آگاهی به علم نباشد، دوستی فلان می شود، این محبت واقعی نیست. زیربنای صبر میدونید در حقیقت چیه؟ علم عزیزان. علم هر مقداری که حیطه و دائره آگاهی نافع و حکیمانه انسان بالا بیاد، و همون مقدار هم انسان شکیبا و صبور میشه. وقتی آشنا میشه، متوجه میشه به حقایق این خلقت، به اسرار این وجود، به مسیری که در پیش دارد، بعد میگه زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبا. هرچی میفهمه این وجود رو و خودش رو و جایگاه خودش رو، تثبیت میشه حقیقت صبر در وجودش. فرمود و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کسانی میتونن این گونه رفتار کنن که صبر دارن، کسانی میتونن اینطور رفتار کنن که علم دارن. اساسا از معانی الفاظ معادل صبر چه کلمه یه؟ حلم. حلم از چه ریشه‌ای میآید؟ حلم از حلم، در هر فعلی فعل، حلم، حلم، جمع آن حلوم، به چه معناست دین؟ به معنای عقل. حلم از این ماده میاد. حلم یعنی اون رفتاری که برخاستگاه آن عقل و علم است. عاقلانه اگر رفتار کنید این جواب رو نمیدید، والا خواهیم گفت که محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در. وقتی گزید پای اون رو دندان گرفت، اومدی روستایی به خانه، دختره که شیرین زمانش آمد، بابا چی شده؟ گفت سگ پای من رو گاز گرفته است. گفت تو چرا پای اون رو گاز نگرفتی بابا؟ مگه تو دندان نداری؟ گفت محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. ادفع بالتی هی احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. البته اینها مرز داره، حد داره، گاهی مواردی است که دیگه جایی است که به هنگام نرمی به نرمی حریرم به گاه درشتی درشتم چو سوهان، گاهی جایی میشد که وقلز علیهم لیقیز بهم الکفار. اون در جای خودش، مرزها معلومه در کتاب. فرمود و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اما یه مشکلی داریم ما وقتی میایم تو این وادی قرار بگیریم عزیزان، وقتی میایم دعا الله عمل صالحا، وقتی میایم ادفع بالتی هی احسن، توی وادی قرار نمیگیریم، یه چیزی مزاحم ما میشه. میدونید اون چیه که مزاحم ما میشه نمیگذارین ادامه بدیم این مسیر رو؟ اهرمن دارد مجابم میکند، اهرمن دارد مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند، نمیگذاره. این وساوس شیطانی. و اما ینزغن نکمن الشیطان نزغن فستعذ بالله. خوب دقت کنید همین جمله رو بگم، من اب نداره یک کلمه رو اشاره کنم اندکی رو تمام میکنم بحث. و اما ینزغن نکمن الشیطان نزغن فستعذ بالله. مشکل کار چیه؟ نزغ شیطانی است تو این وادی، این وساوس میاد. تعابیری که ارتباط شیطان با انسان رو میرساند عجیب پیام‌هایی داره در قرآن. خب مثلا شما کلمه من شر الوسواس الخناس رو میگید، وسوسه اصلا رازآلودترین بی صداترین و ناپیداترین القا است، لذا جای اون هم صدور الناس است. یعنی شیطان این گونه بی سر و صدا نیاز به چیز نداره، اعلام خیلی دول زدن نداره، اما یه مرتبه کاری میکنه که ببینید رفتار این دوست با دیروز، این آقای اهل محراب و مسجد، این آقا که خانوادش نمیدارم زن و بچه چه جور دیگر میدیدید، حالا جور دیگه دارید میبینید. بی سر و صدا آمد وسوسه، کار خودشو کرد، وسوسه میاد از هم به هم میریزد وقتی که نیست اون شیوه مقابله و پاتن مقابله با وسوسه وجود نداره تو این انسان. از تعابیری که خدا در مورد رفتار شیطان با ما استفاده می کند، بازگو می کند، هشدارمون می دهد اینه: و قل اعوذ بک من همزات شیاطین. همزات، همزات از ماده چی میاد؟ از ماده همز، یکی از حروف 28 گانه ادبیات عرب همزه. همزه مشکل ترین کلمه ایست که اداش خیلی سخت، یعنی اگر بخواید همزه رو شما از مخرج درستش ادا کنید، خدا رحمت کند اونایی که تعلیم میدادن به ما، میگفتن دستتون سر دلتون بگذارید، حالا بگید اهدنا، بعد اگه دیدید نافتون اینا همه تکان خورد درست ادا کردید همزه رو، والا درست ادا نکرد، خب بعد مشکلات فتح و ایناش چی میشه نمیدونم. بالاخره این تلفظ همزه خیلی مشکله، لذا پیامبر فرمودن اگر همزه در قرآن نمی بود لما همزتو، همزه نمیگفتم اصلا. سخته تلفظ همزه، چون یه تحریک آنی میخواد. حالا این دقت کنید، سوارکاران در گذشته، اون چابک سواران وقتی سوار اسب میشدن، میخواستن این اسب رو یورتمه ببرن و اون گونه به شدت حمله کنن و حرکت کنن، ته این چکمشون تو پاشنه چکمشون یه تیکه آهن میذاشتن، به وقت لازم میزدن زیر شکم این اسب میپرید. اسم اون چی بود؟ مهمیز. از ماده چی میاد؟ از ماده همزه. همزه، اعوذ بک من همزات شیاطین، خدایا پناه میبرم به تو از این که شیطان به من مهمیز بزند. یعنی یه مرتبه میزنه، فردا روشت عوض میشه، گفتی نه، فردا میگی بله این باشه، معامله ربوی باشه. این یک همزه میزنه، اهرمن دارد مجاوبم میکنه، لای لایش باز خوابم میکنه. یک همزه، یک توقع نمی کردید. دیگران از شما توقع نداشتن، خودتونم از خودتون توقع نداشتید. نه کم نمی بینیم، ندیدیم در تاریخ، توجه دارید؟ یک همز. یکی دیگر از این تعابیر همینه که اینجا میبینید، و اما ینزغن نکن نزغ. با کمال و عذرخواهی مجبورم واجه رو صریح بگم که هیچ جا به این صراحت ندیدید واجه رو، این نزغ رو. سوار اولاق شده است، این میخ طویل دستشه، بر میگرده میزند پشت کپل این حیوان، این میپره. اسم این نزغه، اسم این نزغ. عذرخواهی میکنم، ببخشید، خرمون میکنه، سوارمون میشد، میخم میزند به ما. کتب علیه انه من تبلاه فانه یذله. این روش شیطان است. خوب دقت کنید تو این روش های ارتباطی شیطان با انسان چی رو میبینید؟ اون مهمیز و این نزق و، یعنی مثل اینکه شیطان کاری که میکند انسان رو از حیات انسانی خودش به حیات حیوانی تنزل میده، به دلیل این که چه چیزی رو از ما میگیرد تصرفات شیطان؟ عقل ما رو میگیرد، رو عقل رو میپوشانه. بعد دیگه ما معقول نیستیم. اگر معقول نبودیم میشه ان هم الا کل انعام، پناه به خدا میبریم. پیامبر و ما ینزغنک من الشیطان نزغن. راه چیست؟ فاستعذ بالله. راه استازه، عوز، لوز. وقتی که شما میرید یه جایی که خیر ببینید، خیلی پناه میبرید، برای کسب خیر میشه لوز. وقتی داره تهدیدتون میکنه، خطر، میرید پناه میبرید به یه پناهگاه، میشه عوز. این فرق این تو دو واژه است، لوز، معاز و ملاز. معاز، فستعف، پناه ببر بالله، به خداوند، انه هو السمیع العلیم، میبیند، میداند، کمکت میکند. این پناه بردن چیه؟ این پناه بردن، این فستعذ، این بلکه استعاذتی است که جان و وجود تو و روح تو پذیرفته است، زبان ابرازش میکنین. در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. شرحان رو میگذارم انشاءالله برای فردا عزیزان، که البته فردا ما میرسیم به آیه سجده واجب سوره فصلت، که من دیگه باید آیه رو خدمت عزیزان نخونم. لذا اگر فردا صبح خود دوستان آیه رو بخونن منزل، سجده شه بفرمایید انشاءالله، که من مضمون آیه رو دیگه تفسیر میکنم و خود آیه رو در بحث فردا نمیخونم خدمت دوستان. آیه سجده داری که میرسیم انشاءالله در این سوره مبارک پروردگارا، به عظمت کلامت و به جلالتت آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون تو این ظلمت کده دنیا و ما گذار. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست ما رو رها نکن. ما رو از وساوس شیطان در سراسر زندگی دور بدار. صبر و علم رو بهره زندگی ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن و اطاعت و سنت پیامبرت جدا مگردان. خیرات و برکات و الهیات خودت رو بر این مملکت نازل بفرما. شرور و بلاها رو از ما دفع بگردان. سلامتی نهت بفرمایید.